من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید، بحث رسید به اینجا که یک نگاه سنویت بین عین و ذهن است که عرض شد در این نگاه دکارتی که بعد کانت و اینا هم دنبال کردن و غرب مبتنی بر این نگاه شکل گرفت، معتقد است که اون چه بشر در ذهن و فکر خودش داره این رو به عالم تحمیل کنه، چون که انسان است که به عالم معنا میدهد، نه این که عالم یک حقیقتی دارد که باید کشف کرد. خب دوباره عنایت بفرمای، در نگاه سنویت عین و ذهن فعال بودن را به ذهن میده و عالم رو عین رو منفعل میدانه و همه تمدن اینه که اون چه که ذهن میفهمه این رو به عالم تحمیل کنه. وقت دانشمند کیست تو این دستگاه؟ اونی که راه تحمیل ذهنیات رو به این عالم بلده. عمده اینجاست که در نگاه سنویت بین ذهن و عین، دانشمند این نیست که حقیقتی را در عالم سراغ داره، حالا راه ارتباط و کشف حقیقت را باید پیدا کنه. دانشمند اونیه که اون چه که ذهن پذیرفته اصالت داده است این رو چگونه بر این عالم تحمیل کنه. یعنی در نگاه سنویت ذهن و عین که گفتیم فعال شناساگر است و شناخته شده منفعل است. فعال شناساگر است یعنی چه؟ یعنی اون چه در این ذهن من میخوام اصله. خب پس در واقع اینجا اون چه این تمدن می سازه صورت ذهن خودشه، نه جمال حقیقت. در نگاه نظر به وجود سعیش اینست که هیچ ذهنیتی برش حاکم نشه، تلاش کنه که حقیقتی که در عالم هست در جلوات مختلف بشناسه. روی کرده اولی درست عکس روی کرده دومی است. در روی کرده اولی ابدا چیزی به نام حقیقت مد نظر نیست. نه اینکه سوال کنی یا اصلا تو این دستگاه این سوال غلط است که آقا حقیقت هست یا نیست، این بیرون از این تمدن است. این تمدن سوال نیست که اون چه ما میخواهیم بر طبیعت تحمیل کنیم رو راه و چارش رو به ما بده تا ما دانشمند باشیم. دانشمند سوبژکتیویته راه تحمیل اندیشه رو به طبیعت بلدش رو یاد میده، در صورت که در نگاهی که حضرت امام و این سلسله داره، میگه نه، حقیقتی در بیرون هست، یک، دارای جلوات مختلفه، دو، با ارتباط با این حقیقت خارجی تشکیکی ما انسمان با چهره های مختلف حقیقت بیشتر میشه و چون جلوه است و روح ما هم قبول میکنه اون جلوات رو، شدت وجود میگیره و در این شدت وجود و تجلی بعد از تجلی قرب حاصل میشه. اصلا در دستگاه سوبژکتیویته چیزی به نام قرب به حقیقت معنا نمیده، همطور که در نگاه فلسفه غیر صدرایی معنا نمیده. فلسفه ای که موضوعش وجود مفهومی است، وجود مفهومی که تشکیک بردار نیست، که هی چهره بعد از چهره نشون بده، تجلی بعد از تجلی، در مکتب صدرایی است که رجوع به حقیقت است. حقیقت یک موج، یک چیزی است که دائم در تجلی است. خب حالا شما رجوع به این حقیقت که بکنین، به اندازه ای که از منیت و خودخواهی یا ذهنیات خودتون آزاد بشید، قرب حاصل میشه. چرا؟ چون زمینه تجلی بیشتر حاصل میشه. خب این تجلی هرچه شدیدتر شد، خب قرب محقق میشه. در جلسه قبل اگه عنایت فرمودید، صحبت حضرت امام تا اینجا بود که حتی فرمودن حالا که باید از اعتباریات عبور کرد و به حقیقت رسید و به وجود رسید، حتی مفاهیمی که ما به ازای خارجی دارند، چون تشکیک در مفاهیم نیست، پس این مفاهیم هم اعتباریات هست، و چون اعتباریات عدمی هست، پس اگر کسی رجوع به مکتبی بکنه که مفاهیم هم مد نظر قرار بده، این عملا به اعتباریات رجوع کرده است و به عدم رجوع کرده است. تا اینجا دقت هست که وجود تکلیفش از همه اینا جداست. وجود یک حقیقت خارجی ذو مراتب شدت و ضعف دار است و هر چیزی که مقصدش این نوع رجوع نباشد، این اعتباری است. حتی اگه مثلا مفاهیمی مثل علم باشد، مفاهیمی مثل انسان باشد، اینا رجوع به اعتبار است و اعتبار ماهیت است و ماهیت هم عدم است. اون پاراگرافی که اون جلسه از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوندیم، به نظر خودم تونستیم منظور ایشونا خوب نشون بدیم. با اینکه من عرض کردم این جلسه‌ام متن ایشون رو ادامه بدیم، بعد که من متن رو نگاه کردم، دیدم تقریبا مطلب دست عزیزان اومده است، به اعتبار اینکه دستگاه حضرت امام ما به طور کلی نشون بدیم. بنابراین از خوندن ادامه متن ایشون خودداری میکنیم، تقریبا مطلب دست عزیزان هست با این شرحی که دادم. پس دوباره برمیگردیم به این دوتا دستگاه، که یه دستگاه با اصالت دادن به ذهن و این را منفعل دونستن برای اینکه اونچه که در ذهن است و برش تحمیل کنن، با اون دستگاهی که رجوع به وجود داره، خب میخوام حالا این دوتا را که بشناسیم میتونیم مکتب امام را درست بشناسیم. اون جلسه عنایت فرمودن، من تصورم نیست که این حل شد که سوال کردن که شما گفتین تمام این تمدن هیچ واقعیتی نداره. خب این را با همون دستگاه باید بتونین حل کنین. ببینین وقتی میگون که شما اصالت را به ذهن دون میدین و ذهن دونه در عالم تحمیل به عالم میکنیم، پس تمام این تمدن چی میشه؟ صورت ذهن شما. شما این ماشین سواریه که بیرون میبینید واقعیت میبینید یا انعکاس ذهن شما؟ ممکن است بگو که یه اینقدر دیوونه است میگه واقعیت نداره. نه، همزه هم میگم واقعیت نداره، به اعتبار ماشین این انعکاس ذهن شماست بر عالم طبیعت. وجود یه چیزی دیگه است. یعنی ما تا رجوع وجودی نکنیم معلوم است که انعکاس خیالات بشر متمدن رو میبینیم. این انعکاس خیالات هست. دستگاه حضرت امام عکس اینه، تلاش برای عبور از این صورتها و دیدن حقیقت در جلوات مختلف اون اسماء الهیه. با این فرض در صفحه 41 اون سطر آخر متن میتونیم ادامه بدیم. با نظر به حضرت حق، با نظر به حضرت حق که همون گفتیم وجود مطلق، جایگاه فرهنگ مدرنیته و ظلمانی بودن آن ظاهر می‌کردند هر دوتاش. زیرا مدرنیته رجوع به وجود نیست، رجوع به وهمیات هست و در مقابل فرهنگ مدرنیته فرهنگ مهدویت قرار داره. یعنی اگه تا حالا نرسیده باشیم به اینجا معلومه چه جایی بحث کم آوردیم. یعنی وقتی میگم دیگه به نظرم هم دلم نمیخواد شرح بدم کسل میشی، که وقتی میگم رجوع به وجود، عالی ترین وجود در عالم امکان مقام سبب المتصل بین الارض و السماء. خب پس میگیم که و در مقابل فرهنگ مدرنیته فرهنگ مهدویت قرار داره. چرا؟ مدرنیته یه گفتیم در خیالات هست، هیچ رجوعی به هیچ واقعیتی که واقعیت به معنای وجودی نداره. خب حالا این طرف رجوع به مهدی یعنی چه؟ مهدی صلوات الله علیه یک حقیقت هست در عالم که در جمال شخص ظاهر شده است. می‌فرماد پس که رجوع به واقعی ترین واقعیات در عالم امکان است و انقلاب اسلامی فرهنگ عبور از ظلمات وهمیات غرب به سوی حضرت مهدی علیه السلام است که امامی است حی و حاضر، چون که کامل ترین وجود همیشه اشرف است در خلقت نسبت به دانی. قبل از اینکه عالم خلق بشه وجود مقدس ائمه معصومین را داریم دیگه. اینا هاشه که تکرار نکنیم که در معراج پیامبر تا مهدی رو دیدن. تو این دستگاه حالا انشاءالله بحث داره به بستر خودش میرسه که امروز میتونیم بحث انشاءالله جمع کنیم. خب حالا که مشخص شد که یه رجوع به وجود است و هویت مرتبط با وجود، یه نوع انسان و یه نوع شخص رجوع به خیالات خودشه و زندگی در خیالات، زندگی در خیالات یه من وهمی میاره برای آدم. ما امیدواریم که اینا به لطف الهی برای دوستان زود حل بشه. خب اگه دستگاه رو بشناسید، اگر یه مکتبی است که همواره دنبال زندگی با صورت‌هایی است که در خیال خودش داره و اینها هم به عالم میده، پس در واقع بیرون به بیرونم که رجوع میکنه، بیرون کجاست؟ انعکاس ذهنیات خودش. مقابلش چیه؟ تلاش برای کشف حقیقت و ارتباط با حقیقت. خب حالا اون اولیه خودش را که بخواد بیابه چه خودی داره؟ خودی که یه خیال است و انعکاس خیال. اینا میگن من وهمی. مقابلش چی؟ انسانی که همه تلاشش اینه که رجوع کنه به وجود. خب این خودش چی میبینه؟ خودش بنده میبینه. یعنی وجود را که پیدا کرد تمام مخلوق عین ربطه به خالق است. پس عملا خودش رو بند حق میبینه، هویتش رو تعلقی میبینه. این واقعی ترین واقعیت هر انسان است. مقابلش چی؟ انسانی که وهمیه. حالا ببینید دو نوع انسان پیدا میشه تو این دستگاه و چه برکاتی داره. انسانی که با وهم زندگی کنه، اگه 1000 سال زندگی کنه 1000 سال در نیستی زندگی میکنه. حالا انسانی که رجوعش به حق است، به خودش رجوع میکنه، عین بنده به حق است و بنده است، هی سعی میکنه این خودش رو نفع کنه و هی بیاد جلو، هی انانیتش رو زیر پا بذاره، به قرب میرسد، هستیش هستی میاره. چرا از کدوم هستی شروع کرد؟ هستی که عین تعلق به حق است. متن بخونیم. مسلم است که من جدا شده از خدا یک مفهوم وهمی است و تصوری است غیر حقیقی. حال هر چه گرد این من بگردیم و هر چه به اهداف آن تن دهیم و هر چه آن را در این فضا ارتقا بخشیم، نیستی را ارتقا داده ایم. نیستی نیستی می آورد. نه، شما هر چه به طرف وهم برید، وهمتون بیشتر بشه، خب صفر اضافه شده از هیچی که صفر بی نهایت، هیچی که از هیچی بودن در نمیاد که. چون حقیقت انسان مثل هر موجود دیگری عین ربط به حق است و هر تصوری که انسان از خود داشته باشد و در آن تصور احساس تعلق به حق دیده نشود، یک تصور وهمی است و تمام سوبژکتیویته همین است. خیلی عمیق است اگه فلسفی موضوع درست روشن بشه، بعد رفلکس ها و حرکات بیرونی بر مبنای این نگاه فلسفی است. ما به شدت طرفدار اونایم که میگن هر تمدنی را باید فلسفه شو بشناسی. تو همین دستگاه هم معتقدیم اگر خواستیم ما تمدن اسلامی داشته باشیم، حتما باید فلسفمون را تدوین کنیم. اینهایی که به اسم اطرت و نمیدونم پیغمبر و امام میگن آقا فلسفه میخواییم چه کار، اینا خواسته و ناخواسته مقابل تمدن اسلامی واستادن و غرب را تثبیت میکنن. چون این غرب را اگه خواستیم بشناسیم، خب باید سوبژکتیویته رو بشناسیم. سوبژکتیویته رو که بخواییم بشناسیم، یعنی باید نسبت این سوبژکتیویته را با واقعیت و حقیقت مشخص کنیم. خب میشه فلسفه. مگه فلسفه جز علمی است که میخواد از موجود و احوالات موجود سخن بگه؟ میگه جایگاه این موجودات رجوع به حقن یا مستقلن؟ ادامه متنه. ولی من بنده به حق، در حالی که حق عین وجود و حضور است، یعنی منی که بنده است، منی که متوجه است بودنش عین ربط به حق است و عدم ارتباطش مساوی عدم وجودش خواهد بود، آن من یک من واقعی است. یعنی واقعا چطوری است مخلوق نسبتش با خالق؟ این رابطه به حق. خب حالا اگه شخص احساس کرد بنده است، واقعی ترین نگاهی که در این هستی است داره، یعنی درست همون که شما را متهم میکنن. ببینید چقدر این اتهام بیجاست که میگن آقا این مذهبیات با خیالاتشون زندگی میکنن، اما با واقعیت زندگی میکنن. و اونا با چی زندگی میکنن؟ با نسبت خیالشون با بیرون. خب این که این تمدن سقوط میکنه، این تمدنی که با خیالاتش زندگی میکنه در ذیل یه نور واقعی قرار نمیگیره تا تجلیات اون نور برش برسه، روز به روز فرسایش پیدا میکنه. پس این جمله نگاه کنید، میگه آن من یک من واقعی است. هرچه انسان این چنین به خود بنگرد، به واقعیتی که عین نیاز و رفت به حق است نگریست است. تمام تمدن اسلامی رو هم یک کلمه بنا میشه. یعنی تا این نیاد در فضای آکادمی ما، فضای تصمیم گیری ما، ما روز به روز در وهمیات خودمون زندگی میکنیم. جمله رو یه نگاه کنیم، میگه که هرچه انسان به انسان این چنین به خود بنگرد، به واقعیت، یعنی واقعیت شما چی؟ که عین نیاز و رب به حق از نگریسته است. چنین انسانی از این جهت وصل به هستی است، چون عین رفته به هستی است. خب بعد بهش داریم دیگه، اگه در وصل به وجودید، هر جا وجود واسید همه وجود میشه شماست. این یه بحث پیچیده است. تو بحثای خب به اهل بیت این بهتر تبیین شد. ببین نگون که وجود نازله و شدید، آره در هر جا وجود واسید معلوم است تو عالیش واسید، ولی نازله وجود با عالیه وجود تفاوتش در شدت و ضعف است، نه نقص و کم، نقص و جزء و کل. یعنی شما نور بیرنگ نازله با نور بیرنگ کامله یه چیز است، اما نور سبز و نور بیرنگ دو چیز است. نور سبز شش نور دیگه ندارد، شش رنگ دیگه، اما نور بیرنگ نازله و نور بیرنگ عالیه هر دو نورند به شدت و ضعف. اینه که میگه وقتی خودت رو عین رفت دیدید، وصل به حق، وصل به وجود دیدی، در واقع وارد یک بصیرت شدی. این بصیرت همه جانبه به اقلش همه ی حقیقت رو پیش آدم میاره. بحث میبره. گفتم در روایت داریم امام میفرمون اگه کسی با ما باشد، این دو تا انگشت چشونا نزدیک هم، میگن اینجوری با ماست. چرا؟ در ذیل امام رفتن یعنی قطب عالم امکان که حقیقت وجود تمام عالم است، در ذیلش رفتن دیگه با امامی، هرچند که نازله باشی. بله، پس این جمله یه چنین انسانی از این جهت وصل به هستی است و معلوم از که هستی هستی می آورد. و این همه یه حرف است دیگه، این همه حرف است. یعنی وقتی که ما رجوع به هستی کردیم، حالا میمونه چی؟ هی منیت، انانیت، ماهیت ها رو هی عبور ازش میکنیم، هی میشه هست بعد از هست، هستی هستی میآورد. این واژه رو نگردیم، هستی هستی میآورد، به همون معنایی که عرض کردیم قرب ما بهش میگیم. باید من خود را بنده دید و بقیه را نیز متوجه این حقیقت کرد. یه کلمه ما میگون بنده، تمام دستگاه غرب با این یک کلمه ویران میشید. اگه کسی رسید که بنده است، ببینید چه چیزایی پیش میاد. یک، افق حقیقت میشه دیگه، افق میل خودش و تحمیل ذهنیاتش به عالم میشه. دو، بنده است یعنی رجوع داره. وقتی رجوع به حق شد دیگه یه چیز دیگه شروع میشه. اینه که میگیم باید من خود را بنده دید و بقیه را نیز متوجه این حقیقت کرد. و معنی رجوع به وجود و سیر الالحق جز این نیست. سیر الالحق شروع میشه، هرچند این سیر ساز و کارهای مفصلی دارد، ما در حد توان به آن ساز و کارها میپردازیم و به طور مختصر جایگاه مباحث را در این رابطه اظهار میداریم. از این به بعد بحث ما مشخصه که میگم آقا اگر که این دستگاه مشخص شد، تمام مباحث باید جاش مشخص باشه در این سیر الالله، و اگر که غیر اینه یه چیز پوچی است که ما نباید، ما از اونها نیستیم که قبول داشته باشیم هر کتاب به یه بار خوندنش میارزد. این خودش یه حیله سوبژکتیویته است. نه، ما مشخص است راهمون. ما در این سیر الالله راهکارهایی که این سیر الالله رو برای ما کامل میکنه، حتی اگه چی باشه؟ انرژی هسته‌ای باشه، خب جاش باید مشخص باشه. بر همینم شما میبینید وقتی جاش مشخص میشه میتونه جلو برد و اون برکات داشته باشه، وگرنه خودش میشه مزاحم حیات. متن ادامه: در رجوع الالله در بستر بندگی خدا معلوم است که مقصد رجوع به حق است، و در راستای رجوع به حق کلیات داشته باشید، باید به اسماء الهی نظر کرد. این در واقع اومد ذیل اون. حالا بازم ادامه میدیم که مظهر کامل آن اسماء اهل البیت هم که به طور مشخص در این زمان حضرت مهدی علیه السلام است، یعنی صلوات الله علیه و آله. ببینید هم دستگاه مشخصه هم راه مشخصه. دستگاه رجوع به وجود به عنوان حق، راه هم از طریق نظر به اهل البیت. هم دستگاه مشخصه هم راه. حالا باید تو این دستگاه و راه کاربردی کرد. کاربردی وظیفه ماست، اما دستگاه را باید اول به عنوان یک حقیقت خارجی شناخت. در راستای رجوع به حق باید نظر به حقیقت وجود داشت. این الحمدلله بحث شده است، بازم بحث میشه. اگر باید عرض کردیم مولا صدرا این مرد بزرگ وقتی که متوجه شد که دولت صفوی اومد سر کار و حالا ارتباطش با غرب برقرار شد و این مستشاران غربی اومدن تو کشور، غربی ها میدونین که اون وقت، یعنی درست وقتی که صفوی اومد سر کار دوران دکارت است. خب دکارت هم که دیدین چه دستگاهی داره. اینا اومدن ملا صدرا با اون هوش فوق‌العاده‌ای که علامه طباطبایی از همون جنس است که متوجه میشه چه کار باید بکنه تا در دنیای جدید تو این مرحله ما را از اعتبار به حقیقت برسوند با علی میزا. ملا صدرا دو تا چیز دید. یکی دید اخباریون تو دستگاه صفوی رفت آمد، همین امین استرآبادی رئیس اخباریون اصلا رفیق است با شاه عباس. اینا از اون ورم دید که اروپایی اومدن اینجا، دید که معضل بزرگتر از ایناست که بشه یه روحانی مثل بقیه روحانی سری کشید بیرون، خودش از همه این دم و دستگاه رو آزاد کرد، شروع کرد رجوع به وجود را مقابل اون نگاه کانتی سوبژکتیویته و اون اخباریگری که هیچ گونه تدبر و تفکر رو بر نمیتنه، مکتب اسلام را بر اساس شرایط جدید تدوین کرد. مکتبی که بخواد کاربردی بشه فلسفه میخواد. اون زود، خیلی زودتر فهمید. یک کسی مثل علامه طباطبایی با این عظمتش بگه که ما همه بر سر سفره سفره‌ای نشستیم که مرحوم آخوند چیکار پرنکت همینطوری از این داری میگذاریم، خدا میدونه تا 50 سال دیگر این حرف علامه را نیم فهمی. از اون عجیبتر حرف امام فرمود چی؟ و ما ادراک ملمول صدر. من این قدر دلم میخواد بتونم این همین حرف ما حالی کنیم به مخاطبمون که آقا مسئله وجود تشکیکی تمام مسئله تمدن آینده است. روبروش رو ببینید، روبروش مفهوم است و تجربه کانتی و دکارتی و بعدش هم اخباریگری امین استرآبادی. حالا شما بفرمایید اینجا باید چه کار کنیم؟ باید مکتب تدوین کنیم. ببین فقهای ما فقه را تدوین میکنن یعنی چه؟ یعنی مکتب تدوین میکنن. خب حالا مکتبی که تدوین کرد اومد بحث وجود را مطرح کرد. وجود یه چیز عجیبی است. وجود تشکیکی در خارج عین خارجیت، این را بهش میگن تدوین مکتب. این فقه های ما میان روایت را میگیرن تدوین فقه میکنن. خب پس این مطلب را دوباره میخونم. در راستای رجوع به حق باید نظر به حقیقت وجود داشت. خب از خودتون نمیپرسید یکی مثل امام، یکی مثل علامه که اینها این همه اهل روایت و آیه، چرا یه مرتبه میامیدن ملا صدرا همه کار رو کرد؟ بلکه ملا صدرا اومد تدوین کرد یک اندیشه ای که تمام این مکتب و دین در حال حاضر بتونه زبان گفتن داشته باشه. زبان ارائه دین هست که مکتب میسازه. اگه اعتقاد یه شخص که اعتقاد خودشه. متن ادامه دیم. بله و نه به مفهوم آن که روشن شد مباحث معرفت و نفس نظر به وجود را ممکن میسازه. در متن ادامه، در راستای رجوع به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، موضوع اثبات انقلاب اسلامی و نفی غرب در میان می آید. خب شما حالا الحمدلله دیگه میتونیم با هم همسخن بشیم که این بحثات جاواش کجاست. عمده اینه وا که اگه از ملا صدرا بپرسید که جاوای بحثاتون کجاست، دونه دونه نسبت به اون روی کردش جواب میده. من یه بار اینا گفتم برای رفقا، حالا میگم بعضیا مثلا ایراد میگیرن به ملا صدرا که آقا این جمله غزالی آورده است و بعد میگه این را من گفتم کسی هم تالا نگفته. خب بعضیا خیلی زرنگن، میگن آقا حتی این جمله هاش است که میتونستم تغییر بده، ولی اینا نمیفهمن ملا صدرا منظورش چیه. ملا صدرا اومده تو این حرف غزالی تو دستگاه ملا صدرا اصلا اون نیست که غزالی گفته است. اینا این فرهنگ رو متوجه نیستن که این حرف تو این دستگاه رجوعش به وجود است. اصلا غزالی به کل ضد فلسفه فتوا میده که اگر ابن سینا زنده بود حکمش قطع نیست. یعنی اون غزالی با ملا صدرایی که اومده است احیا کنه شیخ الرئیس رو در یه درجه بالاتر، اینه که اینا نمیفهمن. روی اساس میخوام عرض کنم وقتی که ما بخوایم مباحث رو بشناسیم تا جاشا پیدا نکنیم نمیفهمیم جای این حرف غزالی توی دستگاه ملا صدرا کاملا یه جنس دیگه است. عرض کردم یه بار خدمتتون، شما مقدمه معراج و سعاده را و جامع و سعاده و کیمیای سعاده رو نگاه کنین، هر ستاشون بحث معرفت رو نفس کردن، ولی یه بحث مشائی است، یه بحثی نیست که رجوع به وجود نفس بکنه، میخواد ثابت کنه نفس مجرد است و سلام. خب چه ربطی داره به بحث معرفت و نفسی که اسفار مطرح میکنه که تمام اصرارش نیست که متوجه وجود ما را بکنه و چه برکاتی پشتش خواهد است. نگاه کنیم مثلا در راستای رجوع به مهدی علیه السلام موضوع اثبات انقلاب اسلامی و نفی غرب در میان میآید. ربطه چرا؟ زیرا غرب حجاب رجوع به حضرت مهدی. چرا؟ خب برای اینکه اون سوبژکتیویته از هیچ حقیقتی را در خارج قبول نداره تا سبب المتصل بین الارض و السما را قبول داشته باشه. میگه زیرا غرب حجاب رجوع به مهدی است و مباحث نقد غرب با این روی کرد مطرح شده که حجاب نور مهدی علیه السلام شناخته شود. اگه نبه هیچ دردی نمیخوره. ما که کتابای نمیدونم اون آقا و اون آقای نفی غرب نمیخونیم، قبولم نداریم. یعنی بنده هیچ وقت به شما توصیه نمیکنم هر کتابی که نقد غرب میخونه رو بخونی. بیکاری. من تو خونمون جمع میکنم یه ورق میزنم، نه به درد نمیخوره، میذارم توی قفسه کتاب. این که به درد نمیخوره، همون غرب است. ما غربی که در ذیل امامش رو قبول داریم خوندنشا که رجوع به مهدی برامون بیاره، ما غربی را نفی میکنیم که رجوع به مهدی بیاره. این چه غربیه؟ غربی است که به سوبژکتیویته گرفتار است، به خیال و ذهن و ثنویت عین و ذهن گرفتار است. پس چطور شد؟ پس بحثای انقلاب اسلامی تا امکان عبور از آن را فراهم بتونه بکنه و از آن طرف انقلاب اسلامی ظهور مهدی علیه السلام است و مباحث مربوط به انقلاب اسلامی و حضرت امام را با توجه به این اندنبال میکنه. من این پاراگراف ها بخواهید نخواهید دیگه من مجبور شدم این دو سطر را نیما بنویسم، دلایلش هم شاید در جای دیگه بهتر پیدا کنیم. یاد نیست که اول جلسه اول عرض کردم ما یه مبادی میخوایم تا بتونیم فکر کنیم و گفتیم هم مبادی ما باید حضرت امام باشه. خب حالا این سطر رو برخوریم. از آنجایی که کلیه مباحث با نظر به شخصیت علمی و عرفانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در طول سالهای متمادی مطرح شده، می توان مباحث را در دستگاهی منسجم گنجان. خب ادعامون است. حالا دیگه گفت دیگه چیکار کنیم؟ عاشق شدن است یه نحوه. یعنی هرچی هست این گرایش به حضرت امام یه جنسی است که نمیشه با کتاب و درس به دست آورد. یه یک نوع روح روحی است. حالا اینجور بگیم، ما خودمون نظرمون نیست که تمام مباحث در یه همچی افقی تنظیم شده. به همین جهت هم ادعا داریم که میتونه منسجم باشه. یادم هست یکی از این عزیزان ارزشمند کشور یه بار در یه ماه رمضانی به من تلفن زدن، گفتن من دیشب سحر تا پیش از ظهر که فلان کتاب شما رو خوندم. تشخیص دادم که به خودتون زنگ بزنید. زحمت کشیدن تلفن گیر آورده بودن. بعد گفتن من ازتون میخوام که اگه میشه این مباحث رو شما بنویسید. گفتم معلومه از کتاب ما نخونده. گفتم مثلا من نمیتونم هر کی هر چی دلش میخواد بنویسم. یعنی هر چی که فکر کنم با رجوع به امام میشه بگم میتونم بگم. این که دیگه یعنی تا حالا نشده بنده تصمیم بگیرم شما یه پیشنهاد بکنین وقت بنده طبق پیشنهاد شما سخنرانی کنم. اینجوری یعنی عرضم به ایشون این بود که ما که آخه سفارشی نمیتونیم کار کنیم. ایشون هم برای خدا و اینا هم به بحثای مهدویت هم دنبال میکردن. میخوام عرض کنم اینجور نیست که بشه ما به نظرمون برسد این کار رو سفارشن انجام بدیم یا برای این روزنامه یا همین رادیو معارف چند تا نوار برای ما فرستادن. یه لیست اون روز هنوز سی دی اینا نبود دیگه، و یه لیست که آقا خواهشن شما راجع به اینا برای ما هر نوار رو 20 دقیقه سخنرانی بکنید. گفتم ما که ازمون این کارو نمیام، ما که دست خودمون نیست سخنرانی کردن، موضوع پیدا کنیم ما سخنرانی کنیم. باید یه امام یا جلو خودمون ببینیم برای رجوع به امام بتونیم یه کاری بکنیم. ببینیم پس حرف اینه که اینجوری ظاهرن هست. حالا این به عهده شماست که تصدیق کنید یا نفی کنید. خب با این مقدمه عرض کنم به عنوان مثال مباحثی مثل برهان صدیقین و حرکت جوهری و آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود و اسماء حسنا دریچه های نظر به حق کمک می کند تا تصور صحیحی از حضور حضرت حق در هستی داشته باشیم. این زیر لغت تصور خط بکشیم. یعنی ببینید ما باید شما الان بچه کتابم دوستان الان این کتاب بشه دار انشاءالله دوستان بخونن، از اول تا آخر حرص میخورن از دست این کتاب. چرا؟ چون ما هر کلمه که اومده میگم یه بحث راجع به وجود کردیم، دوباره دو تا کلمه بحث کردیم راجع به وجود، میخوام سوبژکتیویته بحث کنیم دوباره وجود بحث کنیم. خب شاید اول جله که چرا تو بیکاری اینقدر. ولی اگه دقت کنن این وجود یک حقیقتی است که هر صحنه ای یک وجهش رو نشون میده. حالا که من میخوام راجع به غرب صحبت کنم، از این زاویه که میخوام غرب رو نگاه کنم باید از این زاویه وجود رو نشون بدم. وجود جمال مختلفی داره، چون مگه نمیگون شدت و ضعف داره؟ از وجه رخ می نمایاند، از وجه دوباره در حجاب میره دوباره رخ می نمایاند. اینه که ما باید این تصورم شاید لغت علم حصولی باشد، خوب لغتی نباشد، ما باید اول بتونیم نظر به وجود بکنیم. ما جلوه های مختلفش این بحثایی مثل برهان صدیقین اثباتن، آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود نفیان، رجوع به اسما با یک درجه به اصطلاح قلبی، اونجا وجود آخرش یه بچی یا یه ساحتی از استعداد ما را دعوت میکنه. ولی حقیقتاً وقتی هم که میخوان تازه وجود ببینین با روی کرده رجوع به وجود باید اسما ببینین. وجود ما در عالم نداریم. یعنی ما درست است میگیم وجود، ولی دقت کردیم بعد که میخوام نشون بدیم اهل البیت رو نشون میدیم. یعنی تازه از اسما هم نمیتونیم درست استفاده کنیم، باید مظهر اسما رو ببینیم. خب این پس اول این پس یکی این که باید ما یک درک از وجود داشته باشیم این یک. بعد میگه که و از آن طرف مباحث سلوکی و اخلاقی کمک میکنن این دوم میشه تا رجوع به حق عملا وارد زندگی ما بشه. یعنی ما با نظر به این که در محضر حق باید بریم اخلاق داریم. اخلاق یه چیزی نیست عارض بر نفس ما بشه، بلدین دیگه. اخلاق عاملی است که نفس شدت پیدا کنه در مرتبه بهتری از وجود قرار بگیره. همون نظر ملا صدرا که میگه نفس باید شدید بشه، سنگی باشه که طلا بشه، نه سنگی بشه که طلا بگیرن. مبناً بحث اخلاقی که در مکتب صدرایس و حضرت امام با بحث اخلاقی دیگه مبناً عرض میکنم و متفاوت است. خب پس چی شد؟ زیرا انسان دو نکته، یک معرفتی صحیح دیگه چی؟ و سجایای شایسته باید داشته باشد. رجوعی به حضرت حق اگه این دوتا رو نداشته باشد نداره. همچنان که در مورد رجوع به اهل البیت، باز ببینید رجوع به اهل البیت و حضرت مهدی علیه السلام مباحث مربوط به اهل البیت و مهدویت باید مطرح بشه. شما رجوع به اهل البیت یادتونست که همون مبانی نظریه و عملی حب اهل البیت رو داشتید، یا بحثای حقیقت نوری، اینا رجوع به اهل البیت هست. اما حالا جمال اهل البیت رو باید در کی ببینید؟ در مهدی، مبانی معرفتی مهدویت، واسطه فیض، اون چیز انتظار فرج، مبانی بقیت اللهی، اینا جاش باید مشخص بشه. در راستای عبور از ظلمات غرب، شناخت غرب موضوع بسیار حساس است. الحمدلله بهش رسیدیم. چرا؟ خودش میگه شناخت ذات غرب در حالی که ما فعلا در عالم غربی قرار داریم مثل دیدن حواس پیداست یا پیدا نیست؟ پیدا نیست. در حالی که تمام اطراف ما را فرا گرفته، با توجه به این امر اولا سعی شده از طریق کتاب‌هایی مثل فرهنگ مدرن و توهم و گزینش تکنولوژی و علل تزلزل فرهنگ غربی فهمیده شود. این کار سختی است. از ثانیانش ببینید، ثانیه تبیین شود که غرب چه چیزی را از ما گرفته. ما اینا به راحتی نمیتونیم حل کنیم. این دوتا نکته که یعنی به این راحتی اگه امامو گم کنیم ما نمیفهمیم غرب چه چیز رو از ما گرفته. بچه های جبهه فهمیدن که حاضر شدن خودشون رو فدای انقلاب بکنن. ادامه شبینیم. و عالم غیر غربی در ذیل اسلام چه عالمیست؟ یعنی در واقع یکی از انسان، یعنی اما یعنی ما بفهمیم چی را از ما گرفته است، در واقع میفهمیم که عالم اسلامی چه عالمی است. و کتاب‌های مثل تمدن زای شیعه، کربلا مبارزه با پوچی‌ها، زن آنگونه که باید باشد، عالم انسان دینی متکفل آن. شما دقت کنید، تعجب میکنید این ترتیب، شاید بگون عکسش درست است، نه همینطور درست. یعنی ما مثال حالا میزنم، شما زن آنگونه که باید باشد و یکی فکر کنه مثلا ما اومده حالا میخوام بحث زن رو بکنم، نه اینا نیست. شما تو این کتاب تماما تلاش اینست که بگن آقا یه عالمیست که این عالم گم شده است، و با نشون دادن جایگاه زن در فضای دینی گم شدن این رو ما تونستیم به نظر خودمون نشون بدیم. و اون عکسش گاهی دم تلفن میزنن خواهرها که واقعا اول بحث است، ما واقعا دیگه نمیدونیم حالا چطوری این که نشون میده این کتاب بهش برگردیم. چرا؟ چون برگشت به این درست یه عالم میخواد. خب میخوام عرض کنم ما در واقع در کتاب عالم انسان دینی تئوریزه کردیم بحثایی که اونجا به طور عمل نشون داده. کربلا مبارزه با پوچی ها خیلی توش تلاش شده، حالا نمیدونم چقدر موفق بوده که نشون بدیم بابا این نیهیلیسم، یعنی دقیقاً این پوچی ها رو ترجمه نیهیلیسم می‌خواستیم بذاریم. نیهیلیسم رو اگه خواستید بفهمید باید اون طرف حسینه بفهمید. تمام تلاش این بوده است. یعنی برای همین هم شما دیدین که خیلی گذرا رد می‌شدیم تا این نمونه ها نشون داده بشه. بله که حالا ادامه میدیم. در مباحث مربوط به انقلاب اسلامی نه تنها متوجه حیات فعال خود خواهیم شد، خیلی مهمه، بارها عرض کردم، یعنی اگه شما خودت از انقلاب اسلامی بیرون بکشید، پوچ ترین نحوه حیات خواهید داشت. اینا مطمئن باشید، یه تحفه فوق العاده است انقلاب اسلامی. در مباحث مربوط به انقلاب اسلامی نه تنها متوجه حیات فعال خود خواهیم شد که چگونه از طریق انقلاب اسلامی از یک طرف به تاریخ انبیاء گذشته متصل شویم و از طرف دیگر انقلاب مهدی را در منظر خود قرار دهیم، علاوه بر آن جایگاه تاریخی خود را به عنوان جایگاه عبور از غرب احساس نماییم. خودم سعیم این بود دیگه که چطوری ما بتونیم به این نسل، همه حاضر نیستن بیان بحث های فلسفی بخونن، نقد غرب بخونن، باید با کتاب های بحث انقلاب اسلامی این احساس کنه که کجاست، چطوری از غرب باید عبور کنه و چطوری به مهدی وصل بشه. به همین جهت خود من توصیه‌ام اینه که میشد از طریق کتاب های انقلاب اسلامی یک بحث غرب شناسی لطیفی رو به طرف داد احساساً، یعنی وقتی احساس میکنه نه انگار این غرب ظلماته براش. از آنجایی که تمام تلاش ما آن است که عالم مخاطبان به سوی حق تغییر کند و معارف دینی از فضای ابژکتیویته که یادتونه که گفتیم به حقیقت نظر ندارد، حاکم بران اندیشه ها نگردد، مجبور شده این در کتاب های متعدد مثال بزن. ملا صدرا را باز مثال میزن. من میتونم بگم تقریبا ملا صدرا همه حرفاشو تو اسفار زده است، ولی بچه ها تعجب میکنه عرشیه می نویسه، نمیدونم مفتاح الغیب می نویسه، مبدأ و معاد می نویسه. چرا؟ شما نگاه کنید این کتاب ها هیچی جدید نده، ولی اگه اینا رو نخونیم اسفارم نفهمیم. چرا؟ برای اینکه ملا صدرا باب بحث وامی کنه، ولی بعد میدونه این یه انکشاف تاریخی است نه یه اطلاعات فلسفی. پس بنابراین باید طرف رو در حضور ببره. برای اینکه در حضور ببره دقت کردیم میاد عرشیه رو میرسه. شما عرشیه یکی از لایه‌های یه بحثه اسفاره، مفاتیح الغیب می نویسه، میخواد چی بگه؟ از میکنم حالا هر کدوم جا خودش، میخواد این احساسی که آورد از توی عالم رو به ما بدید. و بر همینم اگه اینا گم کنیم اسفار نخوندیم، اسفار نخوندیم. اینه که اینجا من عرض کردم این چاره ای نداریم که مثال های فراوان را مد نظر قرار داده میشه تا مخاطبان با چنین رو کردی مطالب را دنبال کنند. در آخرین نکته ما بریم در پنج نکته، کل مباحث ما میتونیم توی این پنج نکته بیاریم، ولی این ترتیبش ترتیب خوندن نیست، ترتیب مقصد است به اصطلاح، نه طریقه. شماره یکش معلومه است، تمام کار ما رجوع به الله است. شماره یک رو ببینید، رجوع به حضرت الله به عنوان حقیقتی که همه هم مبدأ همه عالم است، هم مقصد انا لله و انا الیه راجعون. این مقصد میگن کاربردیش کن. همیشه شما یادتون باشه توی جلسه که میری فریب نخورید که بگون دانستم، نه ببین کاربردی هست یا نه. این که میگن شیخ میخواین، راستی شیخ میخوام، اما شیخ ما امام است، ما بی امام مونده بودیم در تاریخ. یعنی شیخ اینست که از عالم بگیره به طریق ترجمانی به شما جواب گویم، یعنی باید بتونید کاربردی کنید. خب این شماره یک که خودش خوب است، اما ما کاری ازش نمیادیم. خب میگم دو کمک میکنه، نظر به ائمه علیهم السلام به طور خاص و نظر به مهدی علیه السلام به طور خاص، زیرا که آن ذوات مقدس وسیله رجوع به حقن از طریق اسماء الهی در آن متعینند، و نظر به مهدی علیه السلام به عنوان واسطه فیض و حقیقی ترین واقعیت عالم. خب تا اینجا هم درست شد، هنو کاربردی است یا نه؟ نه. یعنی اینا باید بدونیم تا میخواین کجا برین مشخص بشه. سه، شروع بحث است. سه، نظر به معرفت نفس جهت شناخت وجود و گشایش راه رجوع به حضرت حق، که در راستای رجوع به حضرت حق با مقام حضرت مهدی علیه السلام حتما روبرو میشیم. این دستگاه تمام شد. این دستگاه میمونه که حالا برای رجوع به مهدی شما دو تا کار دیگه نیاز دارید. یکی چی؟ که باید انقلاب اسلامی را واسطه بدانی. یکی این که عبور از غرب را که حجاب رجوع به مهدی است درست بشناسی. اینه که در واقع تمام دستگاه دیگه، حالا شاید احتیاج نیست بخونیم، میگه نظر به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و اندیشه امام خمینی به عنوان مرحله گذار در زمان غیبت جهت رجوع به حاکمیت امام معصوم هست. در این راستا به جامعه ای نظر داریم. این نکته مهم مثال که جامعه منتظر است. خب گفتم یه بار تو جلسه تفسیر خدمتتون، این آقایون که میگن آقا بشینیم ببینیم حالا اگه امام زمان میان چه کار کنیم، اینا اولا امام زمان نمیشناسن. امام زمان غایب یعنی همین حالا که غایبا راهکاری برا ما گذاشتن. حضرت امام یعنی حیات دینی با روی کرد منتظر. حالا یکی بشنه که بعدا امام بیان، این دروغ میگه. اینا بحثه، حالا جمله شاید کمک کنه. میفرماد که در این راستا به جامعه‌ای نظر داریم که جامعه منتظر است. حالا این جامعه منتظر یه چیزه یا هیچی نیست؟ جامعه منتظر یک شخصیت هست. تهمت میزنن میگن منتظر امام باشه هیچ کاری نکن. جامعه منتظر یه شخصیت است. نمونش هم شخصیت امام است و مکتبش. و تفاوت آن با جامعه آرمانی ما آن است که در جامعه آرمانی امام معصوم حاکم است و ساختار خاص خود را دارد، ولی در جامعه منتظر حاکمیت با ولایت فقیه است. و چی؟ این انقلاب اسلامی مدخل جامعه آرمانی است و بهترین شرایط برای زندگی در زمان غیبت است. بهترین شرایط بحثش مفصله با که یکی از ضررهایی که ما داریم میکنیم، فکر میکنیم در جامعه منتظر امکان حیات متعالی نیست. در صورتی که حالا روایت هایی که یادتون میاد پس این همه فرمودن بالاترین عبادت انتظار فرج است، یعنی همین حالا یک حیات برتر میشه داشت. آره والا. پنج، نقد مدرنیته. مدرنیتهی که حجاب ظهور حقیقت خواهد بود و مانع تجلی ظهور حقیقت اسلامی می شود. این هم که مشخصه. من در آخرین نکته یه قضیه ای را نقل میکنم که شاید کمک کنه چرا ما اینقدر بازو حضرت امام اصرار داریم، و امیدوارم که تونسته باشم این مسئله را روشن کنم که رجوع به حضرت امام رجوع به همه اون چیزیست که امروز شما میتونین باش زندگی کنین. این قضیه ملاقات آیت الله عراقی را با حضرت امام من یادداشت کردم، میخونم که این جملهاشون باشه. ببینید، یکی از این نزدیکای حضرت امام میفرماند که امام به من یه پیغامی دادن که برم خدمت حضرت آیت الله عراقی. نمیدونم که شما چقدر آیت الله عراقی را روشون وقت گذاشتیم. اون زمونا که همه بزرگان بزرگ بودن، ایشون هم میگفتن شیخ العرفا، یک عظمت خاصی ایشون داشتن. خود حضرت امام اینا همه یه ارادت خاص اخص نسبت به ایشون داشتن. یه چیزی گفتن زمانای شیخ عبدالکریم حائری، آیت الله حائری فرموده بودن این مرد از 20 سالگی بین ذهب و مدر رو هیچ فرقی نمیذاره. میخواستن مدر یعنی کلوخ، یعنی این حالا داشته باشین آیت الله عراقی رو. حضرت امام یکی از مثلا نزدیکا رو میفرستن خدمت ایشون که احوال پرسی کنن، ارادتی به ورزنده اینا. ایشون میگه که بعد که ملاقات تموم شد به من گفتن که به آقا بگویید یادتان از هنگامی که در عراق بودیم بزرگترین کاری که می کردیم این بود که در روز عاشورا یک دسته سینه زنی بیرون بیاوری تا روحانیت بیایند جلو بیفتند و حالا ببینید الحمدلله چقدر قدرت داریم. به آقا بگویید دیدید کار به کجا رسید و حکومت اسلامی برقرار شد و کار ما به کجا رسید، بگویید این همه آوازها از شما بود. بعد اضافه کردم میخواهم فردا خدمت امام برسم. من ماجرا را خدمت امام عرض کردم و میگم وقتی که خبر آوردن آقای عراکی تشریف آوردن، امام لباس معمولی خانه را از تن در آوردن، عبا و عمامه را به سر گذاشتن، با لباس رسمی به استقبال آقا رفتن. با دیدن آقای عراکی، آقای عراکی فرمودن السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن رسول الله. امام زیر بغل ایشان را گرفتند و در کنار خود نشاندند و آقای عراکی رو کردند به امام و فرمودند، من یک کلمه این جمله آقا انگیزه این نوشتن اسا فرمودند انا عبد من عبیدک، شما مجدد مذهبی. به همین که بعد امام فرمان شما بقیت السلف هستید. من عرضم همینجا بود که این آیت الله عراکی با اون مقام، با اون بصیرت عجیب و غریبی که ایشون داره، میاد بحث رو اینجا میذاره، میگه انا عبد من عبیدک، اینم باز میتونیم کتابیم همین فرمان شما مجدد مذهبی، این معنیش همینه، یعنی این مذهب در این حیات جدیدش از طریق شما میتونه ادامه پیدا کنه. خدا به حقیقت اولیا و انبیاش افتخار پیروی از حضرت امام را برای بهترین رجوع به حضرت حق به ما عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.